بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. این که فرمود تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، درباره عزت و ذلت یه سخن دیگری است و اون این که خدای سبحان هر کسی را با یک کرامت نفسی آفرید که فرمود لقد کرمنا بنی آدم، و این کرامت تکوینی و آبروی تکوینی را با فرستادن وحی تأیید کرد. فرمود کتابی من نازل کردم فیه ذکرکم، شما را نامدار می کند، نامور می کند، گویی که نامورن عزیزم. پس تکوینن انسان را از کرامت برخوردار کرد و تشریعنم با فرستادن وحی سعی کرد انسان نامبردار باشد، نامدار و نامور باشد. نظیر این که تکوینن هر موجودی را به مقصدش هدایت کرد، اعطا کل شئن خلقه ثم هدا یا الذی قدر فهدا، تشریعنم انسان را گذشته از اون هدایت تکوینی با وحی هدایت کرد که هدن للناس. این یذل من یشاء و یهدی من یشاء را به اون اصل کلی اکتفا نکرد که مشیتش حکیمانه است، بهرن هر جا حکمت اقتضا کرد هدایت می کند و هر جا حکمت اقتضا کرد اذلال می کند، بلکه این رو باز کرد و روشن کرد. فرمود و ما یذل بهی الا الفاسقین. پس اگر فرمود یذل من یشاء، مشخص کرد که اون من یشاء کیه و چه گروهیه. که این که اگر فرمود یهدی بهی من یشا، او را مشخص کرد که من یشا کیست. فرمود من انابه، من یونیبو، من یؤمن بالله یهد قلبه ان تطیعوه تهتدو و ماننده. که این هدایت پاداشیست هر عبر انابه و پذیرش و ایمان انسان سالک است. اگر کسی علمن و عملن پذیرفت و به راه افتاد، پاداشی که خدا مرحمت می کند این است که او را از هدایت تکوینی برخوردار می کند، زائد بر اون مقداری که قبلا داد، وسائل خیر را برای او فراهم می کند و ماننده. در مسئله عزت و ذلت هم این چنین است. گذشته از اون کرامت نفسی که به همگان داد و گذشته از اون کرامتی تشریعی که برای همگان فراهم کرد، فرمود اگر کسی به راه افتاد و مؤمن شد از عزت برخوردار است، و اگر کسی بی راه رفته است ذلت دامنگیرش می شود که ان الذين يحابون الله ورسوله اولئك في الاذلين. بنابراین این چنین نیست که بفرماید تو عز من تشا و تو ذل من تشا، فقط بون اصل کلی اکتفا کند. چون حکیم است، مشیعتش با حکمت آمیخته است، لابد مصلحت هست، بلکه گذشته از اون اصل کلی راه‌های خاص را هم ارائه داد. اما این بیاد کل خیر نشون میدهد به این که همه اون موارد خیر است و خیر هم پیش خداست، و اگر کسی بخواهد از خیر برخوردار باشد چاره جز این نیست که با خدا ارتباط داشته باشد. در این حال که فرمود و تذل من تشاء می فهمد بیدک الخیر، یعنی این کار خیر است. ذلیل کردن انسان معاند خیر است، چون که عزیز کردن انسان مؤمن خیر است. گرچه ذلت شر است، اما خدا کار خیر انجام داد. فرمود ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین. خود به خود که تو اذلین نمی روند، خود به خود که ذلیل نخواهن شد. خدای سبحان انسان تبهکار را ذلیل می کند، یرفع المستضعفین و یضع المستکبرین و یهلک ملوکاً و یستخلف آخرین، همه اینها زیر پوشش الحمدلله که این کارا رو میکند. خب هم در برابر نعمت است، خدای را شکر این کارها را می کند. لذا اگر در آیه دیگر فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، نه یعنی ما شر داریم، شما را با شرتون می آزماییم. و هر جا سخن از شر است مضاف به غیر خداست نه مضاف به الله. این معوضتن که برای پناه بردن از شرور به ذات اقدس اله نازل شده است، ملازم فرمایید همه شرور به ماسر الله اسناد پیدا کرد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ای من شر المخلوق نه من شر الخالق. پس خالق شر ندارد، مخلوق است که شر دارد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی من شر المخلوق. ببین شر قاصق اذا وقب، ببین شر نفاسات فی العقد، ببین شر حاسد اذا حسد. حاسد شر دارد نه خالق حاسد. تیرگی شب شر دارد نه خالق شب. کل این شرور به ماسرای حق منصوب است. ازا در دعاهای افتتاحی عند الصلات گفته می شود بل خیر فی یدک و شر لیس الیک، به تو منصوب نیست، یعنی به تو ارتباط ندارد، شر مال ماست. اما اونی که در دعای ابو حمزه احتمالی آمده است خیرو که نازل به شرونا الیک ساید، یعنی گزارشگران تو گزارش میدن که ما بد کردیم. اما اینکه در دعاهای افتتاحیه میآید و شر رو لیس الیک، یعنی لا یستند الیک، شر مال تو نیست، تو خیر میفرستی. اگر نسیمی بر کنیف بوزد بوی بد بیاورد، تقصیر نسیم نیست. لذا همه این شرور به خر اسناد پیدا میکند. چه؟ ذلت برای آزمون نیست. هرگز خدا کسی را برای امتحان ذلیل نمی کند. خدا کیفر می دهد. البته در قبال این کیفر اگر کسی صبر کرد و جبران کرد و مقصد می رسد. انسان را خدا هم از کرامت تکوینی برخوردار کرد و هم او را وادار کرد از کرامت تشریعی بهرمند بشود. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. هر دو را رد می کند. همون نه اون داشتن تکریم ماست و نه این نداشتن اهانت ما. ما اینها را می آزمایی. اما ذلت برای کسیست که مؤمن نباشد، این کیفر است، نظیر زلالت. در بیماری همون روایتی که در روز اول این بحث خونده شد که مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل میکند، به عیادت هست امیر سلام الله علیه رفتن، به حضرت عرض کردن حالتون که دور است، همود علا شرین. عرض کردن شما هم این تعبیر رو دارید؟ همود آره. خدا فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. این فتنتن یه مفعول مطلقیست که تأکید فعل را دارد، منتها از واده فعل نیست. نفتننکم فتنتن، نفتون و کن فتنتن، مثل لغت فتننا که در بارست موساست در بار انبیای دیگه است. ما شما را با مرض می آزماییم، ما بد نکردیم، کار ما امتحان است. پس و شر لیس الینا، اون چه به الله اسناد دارد امتحان است، امتحان چیز خوبی است. مرض برای مریض بد است، در کل نظام خیر است. و اگر مرض نبود این همه داروها کشف نمی شد. پیشرفت پزشکی و داروسازی و همه علوم متفرقه برکت مرضه. اگر مرض در عالم نبود این اسرار فراوان کشف نمی‌شد. اما مرض برای بیمار یک شر نسبی را به همراه دارد و آزمون خداست، آزمون خیر است. در سوره ناس هم فرمود قول اعوذ برب ناس ملک ناس اله ناس من شر الوسواس. پس چه در مسائل روانی چه در مسائل غیر روانی، شر به مخلوق برمیگردد، از شر ابلیس، از شر ما خلق، از شر حاسد. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. لیل شر نیست، بله دیگه، وقتی دزدان مسلح میان از تاریکی دارن سوء استفاده میکنن. حالا میرسیم به خود لیل که ذات اقدس اله به لحظه لحظه شب سوگند یاد میکند، پربرکت است. اما اون که از تاریکی شب و خوابیدن صاحب خانه داره سوء استفاده میکند، وان شر است. در آیه بعد که فرمود طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل، در باره لیل نهار ملاحظه بودید تا کنون چند طایفه از آیات بررسی شد. خود لیل و نهار را گاهی خدای سبحان به عنوان آیت ذکر می کند که به جعلن لیل و نهار آیتین فمهون آیت لیل و جعلن آیت نهار مبصره در سوره اسراء. و چون آیت است و آیت حق است، خدای سبحان به این آیت سوگند یاد می کند. حالا یا به مطلق لیل نظیر و لیل ازا یخشا، یا به شبهای خاص و الفجر و لیال نعش به ماننده سوگند یاد میکند. و چون لحظه لحظه های شب هر کدام برای خود یه حسابی دارد و برکتی دارد، به این لحظه لحظه های شب هم سوگند یاد میکند. وقتی که کاملا شب تاریک شد، همه در حال استراحتند، حیوان و انسان آرام است. بهترین موقع برای استراحت همون دل شب است که هیچ حرکتی در کار نیست. خدا به این حالت سوگند یاد میکنه. و بهترین حالت برای عبادت وقتی است که انسان خستگی روز را با استراحت شب برطرف کرد، حالت نشاطی دارد، میشه سحر. به این سحر سوگند یاد میکنه. اون وقتی که شب فرا گرفت، همه را در خود جمع کرد، زیر پوشش تاریکی جا داد، همه خوابیدن، میفهمد در لیله ازا یقشا و لیله ازا سجا و لیله ازا یقشاها و لیله و ما وسق، این طوائف عربه یا بیش از عربه، اینا همه ناظر به سوگند به نیمه شب است. وسقه یعنی جمع کرد، سخن متسق، سخن منتظم و هماهنگ، یعنی جمع ان، خلاصه حرفیست جمع بندی شده. کتاب متصر این چنین است: وقتی شب فرا گرفت و تاریکیش همه را فرو برد، این حالت وسوق اوست و لیله به ما وسقه. چه این که ماه وقتی این نورهای کم را جمع کرد، از هلال در آمد به صورت بدر شد، می شود والقمر اذا اتسق، اونم در حقیقت وسوق است، می شود والقمر به ما وسق. خب پس به این نیمه شب که بهترین فرصت برای استراحت است، هیچ مزاحمی از انسان و حیوان نیست، اونا که میخواستن بیاین آمدند و خوابیدن، اونایی هم که میخواهن بروند هنوز وقت نشده. لذا و لیل ازا سجا هست و لیل ازا یقشا هست و لیل ازا یقشا ها هست و لیل ما وسق هست و ماننده. اون وقتی که استراحت تمام شده، نوبت به سحر رسید، اونگاه که بهترین فرصت هست برای عبادت، به این هم سوگند یاد میکند و لیل ازا اسعس هست و لیل ازا یسر هست. اسعس اون تاریکی کمرنگ است، آخر شب تاریکی کمرنگ است، زمین دیگر مسجا نیست، شب ساجی نیست، چون کم کم درد روشن میشود. چه این که اول شب هم اسعس است، هنوز کاملا تاریک نشد. به این حالت سحری شب که شب دارد می گذرد، می فهمد و لیله ازا یس، حالا که سیرش شروع شد داره می رود، دارد پشت می کند به سحر قسم. خب این حالات گوناگون را ذات اقدس اله با این سوگندها ما را به این آیت بودنش متوجه کرد، به این جزئیات هم عنایت کرد. چه اینکه درباره روز هم همینطور است، روز اون اوائلش که فجر است به او علاهده سوگند یاد میکند، بل فجر، چون بهترین فرصت برای عبادت همان است. اونجایی که بهترین فرصت برای کار کردن هست و زها و لیل ازا سجا، زها یعنی نیمروز، به نیم شب قسم میخورد، به نیم روز قسم میخورد، برای اینکه بهبوه کسب و کار نیم روزه، همه در معرضن. چه اینکه بهبوه عبادت هم اون فجر است که هر کسی مشغول کار خودشه در کار عبادی. به این قطعات گوناگون سوگند یاد میکند تا هر قطعه ای که منفعتی دارد ما را به اون منفعت آگاه کند. و معمولا در قرآن کریم لیل قبل از نهار ذکر شده است. در همین آیه هم طول جل لیل فی النهار، اول لیل است. معمولا در قرآن کریم لیل قبل از نهار است، چه اونجا که بیان اسرار طبیعی عالم را ذکر می‌فرماید، چه اونجا که دستورات خود را به انبیا می‌رساند. عطاها امرنا لیلا او نهارا یا بیاتا او نهارا، که بیات همون بیتوته شب است. یا نوح می‌فرماید به اینکه دعوت قومی لیلا و نهارا، چون رو اون حساب‌های قمری شب مقدم بر روز است. شب جمعه است و بعد روز جمعه، شب ماه مبارک رمضان است و بعد ماه مبارک رمضان. وقتی ماه مبارک رمضان تمام شد، 30 روز تمام شد، شب عید فطر است و بعد روز عید فطر. چون با ماه‌های قمری این احکام تنظیم شده است، معمولاً لیل قبل از نهار است. نه، به تکوینی لیل مؤخر است نه مقدم، چون که بحثش گذشت. در چند جای قرآن کریم سخن از تقدم نهار بر لیل است، یعنی تقدم لفظی البته، مثل اینکه اون موارد هم تقدم لفظی داره. در این کریمه که فقط فالق الاصباح و جعل اللیل سکنن، سخن را از صبح شروع کرده که صبح را خدا شکافت برای کسب و کارتون و شب را برای آرامشتون. یا دستورات عبادی که میدهد میفرماد اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل، که سخن از تقدم نهار بر لیل است، تقدم ذکری. یا در سوره مبارکه اسراء وقتی نمازهای پنجگانه و اوقات ظهرین و مغربین و صبح را ذکر میفرماید، میفرماد اقم الصلاه لدروک الشمس الى غسق اللیل، که اینجا هم سخن از تقدم ذکری نهار بر لیل است. یا در سوره شمس که به اینها سوگند یاد میکند، بعد از و شمس و زهاها و القمر ازا تراها، سخن از و نهار ازا جلاهاست، بعد سخن از و لیل ازا یخشاها. در این گونه از موارد که البته زیاد هم نیست، سخن از تقدم ذکری نهار بر لیل است. و اما در غالب موارد لیل بر نهار مقدم است. البته اینها تقدم ذکری است و تقدم دیگر رو به همراه ندارد. در اون گونه از موارد یوم به معنی نهار نیست، در برابر لیل نیست، چون این که در این آیات لیل و نهار مطرح است نه لیل و یوم، برای اینکه یوم در اون اوائل بحثم اشاره شد که صلوات یومی یکی میگن، مجموع شبان روز هم میگن یوم، و اون یوم در مقابل لیل نیست. نه در گذشته یوم در مقابل لیل بود که هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، نه در آینده یوم در مقابل لیل است، که یوم القیامه یومی نیست که در مقابل شب باشد، چون بساط شب و روز برچیده شد. شب و روز رو این نظام کیهانی است. اگر و سماوات و مطویاتون بیمینه، اگر از شمس و کبرت، اگر از نجوم منکدرت، جا برای لیل و نهار نیست. اون روزی است که در مقابل شب نیست، اون نهار نیست، یوم است. نه، اصلا کل مجموعه نظام سماوات و ارض هم در 6 مرحله است. حالا خورشید کی پیدا شد جز این مراحل وسطاست. میفرماد 2 روز بعد این که فرمود خلق السماوات و الارض فی سته ایام، میفرماد که خدا کسی که خلق الارض فی یومین، درباره سماوات هم فرمود فی یومین، 2 روز به سماوات اختصاص یافت، 2 روز به ارض اختصاص یافت، قهرن اون 2 روزی دیگر هم به ما بین از سماوات و ارض اختصاص بدم کند. این مجموعه نظام کیهانی روز به معنای روزگار یا تطور به امثال ذالک است، به معنای در مقابل لیل نیست. و شمس هم در همه این که جعل شمس زیاءن و القمر نورن، و در بین این سماوات ستاره ها را قرار داد به مانند آن، مجموعه تنظیم سماوات با همه ستاره های ثابت و سیارش درست طول کشید، زمین هم درست طول کشید. حالا زمین همین زمین است یا عرضین سب، یکی از اونها این است به مانند آن، بحث آخر. در آغاز خلقت یوم در مقابل لیل نبود، در انجام خلقت هم یوم در مقابل لیل نیست. یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم کذا و کذا، این یومی نیست که در مقابلش لیل باشد. برای ابد یوم بی لیل است. بهشتی ها در یوم بی لیلن، روشنی اونها را خودشون تأمین میکنن، نه روشنی اونها با شمس و قمر، چون لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. اما غالب موارد لیل مقدمه بر نهار است، چون که در موارد دیگر هم نهار مقدمه بر لیل است. رابطه لیل و نهار را گاهی ذات اقدس اله به عنوان خلفه یاد میکند، که فرمود خدا کسی است که جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. هر کدام خلف دیگری هم پشت سر دیگری میام. قبلا هم این آیه بحث شد، روایت هم که در زیل این کریمه بود بحث شد، به اینکه از معصوم علیه السلام رسیده است که خلق کرد لیل و نهار را خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، هم به این معناست که لیل و نهار آیتی از آیات الهی هست و انسان ذاکر شاکر میتواند از خلقت لیل و نهار به یاد حق مذکور مشکور پی ببرد، و هم میتواند عبادت هایی که در شب انجام نداد در روز قضا به جا بیاورد، چون جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، که روایت در زیل آیه به این وضع آمده است. یعنی اگر کسی عبادت شب از او فوت شد در روز قضا به جا بیاورد، یا عبادت روز را در شب قضا به جا بیاورد. گرچه روایات دیگری هم هست که اولا آن است که عبادت های شب را در شب بعد قضا به جا بیاورد، اما در ذیل این آیه هم که روایتی هم هست، این میشود لیل و نهار خلفتا لمن اراد ان یذکر و اراد شکور. اما غیر از خلف بودن و خلف آمدن، یه اختلافی هم هست که در قرآن کریم از کیفیت ارتباط لیل و نهار به اختلاف لیل و نهار یاد شده است، که قبلا در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. آیه 164 سوره بقره این بود که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار، این اختلاف یا به این معناست که هر کدام خلف دیگری می آیند، یا نه لیل و نهار اختلاف پیدا میکنن. گاهی لیل و نهار اختلاف و تفاوت ندارن، مثل اعتدال ربیع و خریفی، اول فروردین، اول مهر و مانند آن، در این مناطق معمول که شبان روز بشه 12 است. گاهی لیل و نهار اختلاف دارن، مثل اکثر حالات شبان روز در این قسمت های ربع مسکون. اختلاف لیل و نهار یعنی گاهی شب کوتاه است گاهی شب بلند، گاهی روز کوتاه است گاهی روز بلند. این همون یور جل لیل فی النهار و یور جل نهار فی اللیل خواهد بود. پس اگر اختلاف به این معناست که شب به دنبال روز و روز به دنبال شب می آید، این همان است که خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. و اگر اختلاف معنای تفاوت لیل و نهار باشد، این همراه با یور جل لیل و امثال زارفات. یکبر اللیل علی النهار هست، یکبر النهار علی اللیل هست، یا یقلب الله اللیل و النهار هست، خدای سبحان لیل و نهار را منقلب می کند، یعنی لیل و نهار می کند، نهار را لیل می کند، لیل و نهار می کند و نهار را لیل می کند. هم نسبت به موقعیت های جغرافیایی این طور است، یه وقت یه جا شب است جای دیگر روز، گاهی به عکس، گاهی نه، در مکان واحد به اختلاف زمان با ایلاج لیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل تقلیب می کند. یقلب الله اللیل و النهار. پس گاهی با وحدت زمان و تعدد مکان سخن از تقلیب لیل و نهار است، گاهی با حفظ وحدت مکان و تعدد زمان سخن از تقلیب لیل و نهار است. اونگاه این حالات گوناگون را هم ذات اقدس اله آیت می شمارد و می فرماید اینها آیات هستند برای قومی که یعقل باشند و نظائر آن. در موارد دیگر به همین این سه چهار اصل یاد شده برمیگردانند. در سوره مبارکه نور آیه 44 این است: یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرتا لأولی الابصار، که اینجا سخن از تقلیب لیل و نهار است. در سوره فرقان آیه 62 این بود: و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. چه این که در موارد دیگر یا به طور التزام یا به طور مطابقه همین معانی را تبیین می کند. آیه 5 سوره زمر این است که خلق از سماوات و الارض بالحق یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل. اونجا که سخن از ورود یکی در دیگری است، چاره جز تکرار نیست، نظیر آیه تکویر، نظیر آیه ایلاج و ماننده. اونجا که سخن از اختلاف است یا تقلیب است، با کلمه اختلاف و با کلمه تقلیب هر دو معنا را تبیین میکند، دیگه نیازی به تکرار نیست. نظام فرمود ان فی اختلاف اللیل و النهار یا یقلب الله اللیل و النهار، اینجا دیگه تکرار نیست. اما در مسئله تکویر نظیر 5 سوره زمر میفرماید یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل. بنابراین سوگندهایی که خدای سبحان به این حالات گوناگون یاد کرده است اونها هم مشخص میشود. والحمد لله رب العالمین.